پاسخ با مسئولین
ما و شما.
بسیار عالی، ممنونم که همچنان شنونده برنامه گفتگو اقتصادی هستید. امروز از شما پرسیدیم که به نظرتون مهمترین مشکلات سرمایه گذاری در بورس چیست؟ گزینه 1 قیمت گذاری دستوری، گزینه 2 نرخ بالای سود بانکی، گزینه 3 نابسامان بودن بازار در میان مدت و بلند مدت، و گزینه 4 همه موارد. یه حالا من تشکر میکنم یه تعدادی از دوستان شماره هاشون رو بخونم. 912 4 رقم آخر 0543 919 5753 915 3538 912 0538 و 915 3360. ممنونم که همراه ما هستید. با آقای دکتر کدیور ادامه بدیم. موضوع بحثمون به جای خوبی رسته، بحث تأمین نقدینگی هست. ما در این راه دو تا مشکل از نگاه من داریم، حالا اگر اشتباه هم هست شما تصحیح بفرمایید. یکی بازار جذابتری داریم به موازات بازار سرمایه مثل بازار ارز، که اون چند نرخی بودن حالا به درست یا غلط باعث شده که نوسانات عجیب غریبی بکند، و یکی هم حالا اوراق قرضه که ما در عین ناباوری دیدیم که اواخر پارسال با یک عدد خیلی بزرگی تولید شد و منتشر شد و به دست مردم رسید. آیا با وجود این موانعی که هست، اگر درست هست صحبت‌های من، میشود انتظار داشت که اون سرمایه بیاد به این سمت؟
ببینید، به نظر من این صحبت درسته که ممکنه ما یک سری بازارهای رقیبی به قول معروف برای بازار سرمایه داریم که شاید اونها جذابترن، یا به گفته ای دکتر مثلا با ریسک کمتر بازدهی بهتری رو دارن،
یا سرعت نقدشوندگی بالاتری دارن
میدن، یا نقدشوندگی بالاتری دارن، یا به هر نحو دیگری. ببینید، به نظرم دو تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که خوشبختانه ما با توجه به گسترش و توسعه‌ای که در بازار سرمایه داشتیم به لحاظ ابزارسازی، الان در حال حاضر امکان سرمایه گذاری در اون بازارهای جایگزین رو هم به نحوی داریم. حالا چه به صورت مستقیم در سهام، چه به صورت غیر مستقیم در صندوق‌ها یا ابزارهایی که به نحوی شما یک اکسپوژری از اون دارایی که مد نظرتون هست برای سرمایه گذاری رو میتونید داشته باشید. این نکته اول. اما به نظر من همچنان مشکل اصلی که شاید اون بازارها جذاب هستن، همونجور که دکتر فلاح هم اشاره کردن، برمیگرده به نظر من به قیمت گذاری دستوری. یعنی اگر ما بازار ارزمون برای سرمایه گذاری جذاب هست، اگر بازار خودروی ما به لحاظ سرمایه گذاری جذاب هست برای یک سری افراد که حالا به نحوی ما اسمشون رو میتونیم بذاریم سفته بازان، من البته این کلمه رو از جنبه منفی نمیگم، بله، جنبه مثبتش دارم میگم،
نوسانگیر،
بله،
یا حتی بازار رمزارزها،
دقیقاً بخشی از این، بخش عمده ای از این به نظر من برمیگرده به اون قیمت گذاری دستوری. یعنی ما اومدیم نرخ ارز رو قیمت گذاری دستوری کردیم، اومدیم خودرو رو قیمت گذاری دستوری کردیم، کالاها رو قیمت گذاری دستوری کردیم، و به واسطه این یک رانتی رو ایجاد کردیم بین قیمت کارخانه‌ای یا قیمت مثلا دولتی اون کالا،
بله،
و قیمت بازاری اون کالا، یعنی اون چیزی که داره در بازار معامله میشه، در بازار آزاد اصطلاحاً داره معامله میشه، و به واسطه این اختلاف دوتا قیمتی که وجود داره، یا چند قیمتی که وجود داره، طبیعتاً این جذابیت برای یک سری افراد وجود داره که بر اساس اینکه در این زنجیره معامله و زنجیره قیمت در کجا میتونن دسترسی پیدا کنن به قیمت ارزانتر، اون بازار جذابتر باشه براشون و هجوم ببرن به سمت اون بازار به جای اینکه بیان در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنن. من یک نکته ای رو عرض کنم خدمت شما. من هم موافقم که به نظر من برخلاف شعارهایی که داره داده میشه، بازار سرمایه اولویت دولت نیست،
بله،
و مصداقهاش هم خیلی زیاده، خیلی در واقع من نیازی به تکرار این موضوع نمی‌بینم. اما من میخوام یک نکته ای رو عرض کنم. به نظر من این اولویت نبودن بازار سرمایه برای دولت متضرر اصلیش خود دولته. چرا؟ به دلیل اینکه دولت خودش بزرگترین تأمین مالی شونده از بازار سرمایه است، حالا به درست یا به غلط. در حال حاضر سهم دولت در حوزه تأمین مالی از بازار سرمایه بیشترین نقش و سهم رو داره در بازار سرمایه، و اینکه این بازار اولویت دولت نباشد متضرر اصلیش خود دولته، و به قول معروف دودش اول از همه تو چش خود دولت داره میره. و این رو به نظر من دوستان در دولت و در نهادهای تصمیم گیر باید مد نظرشون باشه که ضعیف شدن و جذاب از جذابیت افتادن بازار سرمایه زیان اصلیش رو خود دولت خواهد برد.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر علیرضا شهبازی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. ایشون عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس دیوان محاسبات هستند. آقای دکتر، کمیته دیوان محاسبات. بسیار عالی. برای من اینجوری نوشته بودن که حالا من تصحیح میکنم. وقت شما به خیر، خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. منم عرض ادب و احترام و سلام دارم. ایامم تبریک میگم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای دکتر. به هر حال هم در گذشته هم امروز به همراه کارشناسان مفصل در مورد مشکلات صحبت شده است و به هر حال اکثرا همه واقف هستند. از نگاه شما، برای اینکه با توجه به شعار امسال بتونه محقق بشه، نقش بازار سرمایه هم کمک بکنه برای مشارکت مردمی، چه اقداماتی باید شکل بگیره به صورت واقعی و در دستور کار قرار بگیره تا ان شاءالله بازار سرمایه به اولویت برگرده؟
اشاره کردین به صورت واقعی. ببین، در سالها مقام معظم رهبری خوب شعار سال رو ظرف این سالهای گذشته با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشت و اینا تو مباحث اقتصادی ورود پیدا کردن و شعار رو مشخص کردن.
بله.
ولی متاسفانه به صورت واقعی ما مدیران، مسئولین و مدیریان ورود پیدا نمی کنیم. اینه که اگر شما یه بررسی بکنید در گزارشاتتون، مقام معظم رهبری در پایان هر سال باز ضمن اینکه تشکر میکنه، ولی احساس یه مقدار گله‌مندی هم داره، به خاطر اینکه ما نتونستیم اونطوری که توقع و انتظار هست و توصیه‌های مقام معظم رهبری رو باید اجرایی و عملیاتی کنیم انجام ندادیم. وظیفه‌مون اینه که تو زمینه‌های در واقع رشد تولید، مهار تورم در سال گذشته ما ناموفق بودیم. درسته کارهای انجام دادیم، ولی اون چیزی که توقع و انتظار مردم و باید کمک کنیم. در سال جاری هم من معتقدم که خارج از مسائل شعار و این قضایا اینا باید واقعی ورود پیدا کنه، همونطور که شما هم فرمودی به صورت واقعی باید ورود پیدا کنه که بشه در واقع کاری تو جهت در واقع تشویق مردم تو این زمینه ها به خصوص در ارتباط با بازار سرمایه انجام داد. اگه دولت بر اساس واقعی و اون احساس مسئولیتی که در مدیران و مسئولین هست ورود پیدا نکنه، متاسفانه میشه همین که ما در پایان سال باز شاهدیم که اونطوری با که باید و شاید نتونستیم به توصیه‌های مقام معظم رهبری عمل کنیم، و الان هم شاهدیم که گرفتاری اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، تورم و مشکلات واحدهای تولیدی الان باشون مواجهیم.
آقای دکتر شهبازی داخل استودیو، آقای دکتر بیاتمنش از شما گویا سوالی دارند.
در خدمتتون
هستم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. خسته نباشید. خدا قوت.
ان
شاء الله که سال خوبی داشته باشید.
سلامت باشید.
آقای دکتر، همونجور که حالا اشاره فرمودید، اگر که در واقع دولت مردان به در واقع تحقق شعار سال توجه نکنن، مشکلاتی رو هم برای خودشون در حالا بحث تورم، هم در بحث واحدهای تولیدی برای بحث تامین مالی، مشکلاتی رو براشون ایجاد خواهد شد. ما حالا دوستان در واقع صحبت با هم دیگه داشتیم، توافق نظر داشتیم که دولت در حوزه بازار سرمایه، در واقع بازار سرمایه یه جورایی حالا اولویتش نیست، تقریبا حالا یه جورایی میشه گفت که اولویت چندمشه. ولی حالا که این باعث شده که خودش به عنوان بزرگترین تأمین کننده مالی، حالا آمارها رو هم ببینید مشخصه، یعنی تقریبا میشه گفت ناموفق، یعنی خیلی موفق نبوده در حوزه تأمین مالی از بازار سرمایه، شرکت های دیگه هم همینطور، یعنی در بحث افزایش سرمایه انتشار اوراق هم خیلی موفق نبودن، ضمن اینکه بازار سرمایه به عنوان یک سپر تورمیه، یعنی به عنوان یک بخشی از اقتصاد تلاشش اینه که سرمایه رو جذب کنه که اثرات مخرب و سیلگونه رو نقدینگی در بازارهای دیگه از جمله مسکن، ارز و فضاهای دیگه نداشته باشه، که در واقع آسیبش باز به خود دولت هست که در کنترل تورم هم دولت رو با مشکل مواجه خواهد کرد. می‌خواستم ببینم که مجلس آیا نظرش با نظر ما کارشناسان موافق هست یا نظر دیگه‌ای دارید، چون ما می‌بینیم که خیلی یا نمی‌دونم تلاشش صورت نمی‌گیره یا اگر می‌گیره نتیجه خاصی رو ما در جامعه نمی‌بینیم از طرف مجلس به عنوان وزارتی.
آقای شهبازی،
بله
از شما راجع به نقش مجلس پرسیدن، آیا مجلس من... موافق هست که
ببین من ببخشید من ماشین بودم.
بله بفهمید.
ببین مجلس خب این قوانین رو به خصوص تو زمینای اقتصادی در این دور مجلس 11 هم حسابی پای کار بود و اقدامات خوبی رو انجام داد. منتها متاسفانه دولت، حالا در دولت گذشته هم همینطور بود، اعتماد و اطمینان و اینا رو متاسفانه در واقع مردم از دست دادن اعتمادی که باید وجود داشت و یه مقدار اون اعتماده از بین رفت و ما الان باید اون اعتماد برگردونیم. دولت فعلی هم توی زمینه با توجه به مشغله و گرفتاری و مشکلاتی که وجود داشت نتونست اونطوری که باید و شاید توی زمینه در واقع موفق عمل کنه و ما معتقدیم که با توجه به شعار امسال که تشویق و حمایت در ارتباط با مشارکت مردم تو بحث اقتصاد، اگه به شعار تنها اکتفا کنیم وضعیتمون همین خواهد بود، ولی نه، باید واقعی ورود پیدا کنیم، مردم رو بسیج کنیم، بیاریم اون واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌هایی که در بحث در واقع تولید دارن تلاش میکنن اونا رو حمایت کنیم، اون موانع در واقع تولید و کار و اونایی که سد راهشون هست اونا رو برطرف بکنیم، تشویق کنیم که در واقع مشارکت.
آیا دکتر چه گرفتاری مهمتر از اقتصاد مردم؟ مگه اقتصاد جز اولویت ها نیست؟ مگه بازار سرمایه جز اولویت ها نیست؟ دولت گرفتار چیه؟ من میخوام اینو بدونم که چه گرفتاری مهمتری داره
که تو این جهت با احساس مسئولیت بیشتری ورود پیدا نکردن و نمیکنن. ما معتقدیم که همونطور که شما میفرمایید مهمترین مشکل و دغدغه مردم در شرایط فعلی همین مسائل اقتصاد و معیشته، ولی این توجه متأسفانه کمتر هست دیگه.
خب مجلس ابزاری نداره که مثلا
چرا مجلس؟ ببین تو بحث همین نظارتش که هست هم اون سوال تذکر سلام و در واقع استیز و اینا رو تو برنامه داره که ازش هم استفاده کرده، ولی آنچنان که باید و شاید متأسفانه موفق نبودن.
امیدوارم که حالا فعالتر عمل کنیم.
انشاءالله. ممنونم از شما آقای دکتر شهبازی. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
ممنونم، قربان شما.
سلامت به شما، رو به خدا میسپارم. همچنان شنونده برنامه گفتگو اقتصادی هستید از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. همراهی شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده.
اولین قدم این است که در رابطه با مسئله تجارت باید بحث کنیم که تجارت ما چگونه است.
در جمهوری اسلامی دلهای مسئولان به طور دائم باید برای رفع مظلومیت بتپد.
این دولتی که باید دستش پیش ملت دراز باشه، نه ملت دستش پیش دولت دراز باشه.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصاد در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید.
بسیار عالی، همچنان شنونده برنامه گفتگو اقتصادی هستید. امروز با موضوع نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال در خدمت شماییم. چند تا از پیامکاتون رو بخونم. 938 چهار رقم آخر 9273 915 35 38 و 914. چهار رقم آخر 4982 همه گی گزینه 4 رو که پیشنهاد آقای دکتر فلاح بود انتخاب کردن. آقای فلاح با خود شما ادامه بدیم، بحث شما نیمه تمام موند.
خواهش میکنم. خب صحبت‌های خوبی شد، من در واقع ادامه میدم همین مسیر رو. ببینید بازار سرمایه و بورس، اساساً چیزی که مردم به نام بورس میشناسن، این بازار مظهر شفافیته. اساساً بورس چیه؟ بورس جایی هست که بنگاه‌ها از این محل تأمین مالی می‌کنند و در بخش دیگری از اون مردم در واقع واحدهای مالکیتی شرکت‌ها رو بین هم خرید و فروش می‌کنند. اون قسمتی که مردم واحدهای مالکیتی شرکت‌ها رو خرید و فروش می‌کنند بهش میگن بازار ثانویه. من سهام فلان شرکت رو می‌خرم امروز می‌فروشم، فلان شرکت، بیسار شرکت، این شکلیه دیگه.
بله.
و حدود 800 خورده شرکتی که الان در مجموعه بورس و فرابورس پذیرش شدن و سهام اونها قابل نقل و انتقال هست. اما یک بخش دیگری این بورس داره که همه غافلن ازش، اصلا انگار این اونو نمیبینن. اون شده یه جایی، مثلا یه تاریکی هست، همه دارن این قسمتی رو میبینن که مردم سهام رو خرید و فروش میکنن. خب حالا امروز این قسمتشو نگه داریم، به قول معروفیه به اصطلاح فاصله‌ای بندازیم، اون قسمت بازار اولیه رو نگاه بکنیم. بنگاه‌ها وارد بورس میشن، به اصطلاح IPO میشن، سهامی عام میشن. بله. میان اونجا وارد بورس میشن، شریک میگیرن. شریکش کیه؟ مردم. مردم میان سهام این شرکت ها رو خرید میکنن، این پول میاد وارد شرکت میشه، مردم سهامش رو میخرن، این پول میاد دست اون صاحب بنگاه قرار میگیره. حالا اون بنگاه توسعه میده، کارهای جدید انجام میده، خط تولید جدید را میندازه، کارهای توسعه‌ای انجام میده. خب پس بنابراین با عنوان شعار امسال در موضوع در واقع مشارکت مردم در جهش تولید، به نظرم این بخش ها کاملا همخوان هست. یعنی چی؟ یعنی ما توصیه بکنیم، تشویق بکنیم بنگاه های اقتصادی رو که اینها بیان در واقع صابون شفافیت به تنشون بخوره، از یک سری از آلودگی های اقتصادی، نمیدونم مشکلاتی که دارن، اینها رهانیده بشن، به قول معروف پاک بشن و این شفافیت در واقع شکل بگیره در بخش های مهم اقتصاد. ما بنگاه های زیادی داریم، بنگاه های اقتصادی که معروف هستن، مردم نام اونها رو میشنون، میان تلویزیون تبلیغ میکنن، میان در رادیو تبلیغ میکنن، اما اینها اساسا کسی خبر نداره که اینها چی کارن، وضعیت اقتصادیشون رو کسی نمیدونه. چرا؟ چون اینها وارد بورس نشدن، شفاف نیستن. هم در بخش دولتی این رو داریم، هم در بخش خصوصی این رو داریم. پس ما تشویق بکنیم توسعه بازار اولیه رو، بنگاه‌ها، شرکت‌ها بیان تو بورس پذیرش بشن و سهامی عام بشن، مردم سهام اونها رو خریداری بکنن. حالا اون بخش بازار ثانویه‌اش که مردم، ماها در واقع سهام رو بین همدیگه جابجا میکنیم، امروز سهام یک شرکت دارویی رو میخریم، فردا سهام یک شرکت سیمانی رو میخریم، پس فردا سهام یک شرکت دیگری رو میفروشیم، اینها بماند بین ما مردم، ما خودمون میدونیم با هم دیگه چجوری کنار بیایم. اما اون قسمتیش که در واقع بنگاه ها رو باید تشویق بکنیم که بیان وارد بورس بشن، از این محل تامین مالی بکنن، میشه همون مشارکت مردم، شریک کردن مردم در فضای اقتصادی. این رو به نظرم
و بورس واقعی اونه.
بله. این رو به نظرم دولت باید حسابی درش بدمه و بنگاه های اقتصادی رو برای تامین مالی به سمت بورس هدایت بکنه، نه اینکه برن تو فلان بانک بشینن با اعضای هیئت مدیرش جلسه بگیرن 500 میلیارد 1000 میلیارد وام رو در واقع معلوم نیست چه شکلی بدن به اون بنگاه، پس فردا اون بنگاه شکست بخوره، به هر دلیلی خدایی نکرده شکست بخوره، بانک دست بذاره رو بنگاه بگه آقا این مال منه. چرا؟ چون بهش وام دادم، 1000 میلیارد بهش وام دادم. حالا چه جوری بهش وام دادی؟ هیچکی نمیدونه. آقا ما میگیم بیاریش تو بورس، همه مردم میان سهامدارش میشن، یه پولی هم میره وارد شرکت میشه و بعد من سهامدار، من سرمایه گذار، خودم ذره بین میندازم میفتم دنبال این شرکت.
بله.
چرا؟ چون مالم درگیره، چون من اونجا سهامدارم. خود اون سهامدارا به طرق اولا یک نوع نگهبان و یک نوع بازرس میشن بالا سر این شرکت ها و نمیگذارن که این شرکت ها به هر مسیری در واقع برن. صدای سهامدار در میاد، پس فردا تو مجمع به اصطلاح میرن یقه اون مدیر عامل و اون هیئت مدیره رو میگیرن. این مسائل هست. حالا نکته دیگر که به نظرم باید ما بهش اشاره بکنم، من عذرخواهی میکنم یک کمی حالا این دو سه دقیقه رو هم من بگم.
بفرمایید.
موضوع در واقع نرخ بهره است. ما در پایان سال گذشته
و اوراق،
بله، اتفاق خوبی نیفتاد. به نظرم نهاد نظارتی بازار پول نرخ بهره بدون ریسک رو در کشور افزایش داد.
بله،
خب خود نهاد ناظر بازار پول این کار رو کرد. یعنی این کار در بازار اتفاق، در بازار غیر رسمی اتفاق نیفتاد که پس فردا من بیام بگم آقا نرخ بهره تلگرامی،
نه،
خود بانک مرکزی، خود بانک مرکزی اومد رسما گفت آقا نرخ بهره بدون ریسک 30%. بس سلام. این چه اتفاقی میفته؟ خب این یه تبعاتی داره. اون فعال اقتصادی باید حداقل 40-45% سود بکنه، حداقل لا کفش 40-45% سود بکنه که بتونه در واقع بگه آقا من یه سودی کردم، و الا خب اصلا کارخونهشو بفروشه، فعالیت اقتصادیشو بذاره کنار، بذاره تو همین اوراق سپرده خاص، اوراق گواهی سپرده خاص.
بله.
30% سود کنه، چه کاریه؟ بره نیرو استخدام کنه، کارگر بگیره، سر و کله بزن با مالیات،
بیمه،
برو بیمه، برو این بر برو، هزار تا مانع برات ایجاد بکنن که شما میخوای بیای به 35% سود کنی. خب چه کاریه؟ میری همین اوراق رو میگیری. این یعنی میخوام بگم این نرخ بهره بدون ریسک با اهداف تولید در تضاده. آقای سیاستگزار، آقای دولت، در جریان باش، نرخ بهره رو میبری بالا، داری کار تولید رو سخت میکنی، اینو باید مراقبت بکنید. این یه مورد. مورد بعدی این که در بازار سرمایه هم الان ما با این مسئله مواجهیم. یعنی چی؟ یعنی من فعال بازار سرمایه باید حداقل 50% سود کنم که بگم به نسبت اقتصاد در این بازار من یک سودی کردم، یعنی گینی گرفتم به قول من.
بله.
و الا اگه من 33% سود کنم، خب چرا این همه استرس بگیرم برم فلان شرکت رو تحلیل بکنم، نمیدونم فلان بنگاه رو بشینم صورتهای مالیش رو بررسی بکنم، آنالیز بکنم که بعد بیام 32% سود کنم؟ خب اون گواهی سپرده خواست که داره 30% میده، چه کاریه این کارا؟ میریم همه همونو میخریم دیگه، همه میشینیم تو خونه 30% سود میکنیم. اینا به نظرم یه چیزاییه که اون سیاستگزار این رو ندید. یه موضوع دیگر هم چند روز پیش من دیدم یه نماینده محترم مجلس یه حرفی رو زد که این حرف هم به نظرم حرف جالبی نبود و خطرناک بود، و یه عبارتی رو راجع به بورس به کار برد، حرف بدی رو زد در موضوع این که حالا مثلا فلان کالاها میاد با قیمت جهانی اونجا قیمت گذاری میشه و اینا. و به نظرم اگر ما علم صحبت کردن نداریم، خب علم صحبت کردن اگر نداریم، علم صحبت نکردن رو داشته باشیم. یعنی بدانیم که اگر راجع به چیزی اطلاع نداریم صحبت نکنیم. من هم خطاب به اون نماینده مجلس میگم که برادر بزرگوار، اگر شما بیای این کالاهایی که حالا ازش صحبت میکنی که من میدونم فولاد هست، سیمان هست، پتروشیمی هست، اینها رو بیارید ریالی قیمت گذاری بکنید، همه اینها از کشور خارج میشه، همه اینها میره و به صورت قاچاق در کشورهای دیگه. اگر شما میخواهید کشورهای دیگر رو که همسایگان ما هستند از این یارانه ها منتفع بکنید، بسم الله.
بسیار عالی. آقای بیات منش، اگر نکته از بحثای خودتون مونده بفرمایید. منم دو تا سوال دارم. یکی این که حالا چون صحبت هم شد با آقای شهبازی بحث اولویت نبودن بورس برای دولت، میتونیم این گزاره رو به کار ببریم شاید نیروی متخصص و خبره ندارند، توان اجرایی ندارند
که
بورس این
نیستم.
اتفاق براش افتاده.
نه، ببینید، این که اولویت نیست درسته، ولی این که نیروی متخصص ندارن نه.
چطوری میشه چطور نیروی متخصص که... دارند ولی اینجوری گزار؟
نه، نیروی متخصص هستش ولی استفاده نمی کنن. یعنی تو خود بدنه دولت نمیگم هست، یعنی در جامعه و میتونن هم در واقع دعوت کنن. ببینید شما، من حالا این مثال ساده بزنم، شما حجم معاملات روزانه مثلا خود بازار بورس الان ما نگاه کنیم نزدیک 6000 میلیارد تومان در بازار اصلیش، مثلا شاید به اندازه یکی از خیابونای کوچه‌های تهرانه. یعنی میخوام بگم اندازه اونقدر اندازه نیست که باید باشه، ولی در کشورهای دیگه بازار بورس خیلی نقش آفرینه، خیلی نقش ایفا میکنه. اون صحبتی که آقای کدیور داشتن، فرمودن که من یه سری مثلا نشانه هایی هست که من به قرینه میتونم به شما بگم اولویت نیست. مثلا یکی از قرارنش اینه که مثلا شاخص بورس از مثلا برج اردیبهشت تا الان خیلی تکونی نخورده. مثلا چقدر تکون خورده؟ شاید 2,100,000 تا الان خیلی تکونی نخورده، ولی رشد اقتصادی که خود در دولت اعلام میشه یه رشد مثلا فکر کنم حالا بعضی وقتا میگن 4-5%، بعضی وقتا میگن 7-8%، تورمی که اعلام میشه رسمی نزدیک 40-50%، در حالی که ما میبینیم که قیمت سهام و دارایی های موجود در بورس اونها هم به تبع تورم میتونن افزایش داشته باشن، شاخص کل هم در واقع تابعی است از افزایش دارایی ها و سود و این داستانا که مثلا حداقل باید مثلا بالای 3 میلیون می بوده الان که داریم
محقق نشد.
تازه کل شرکت هم وارد شده، کل
شرکت وارد بسیار شده.
جدید وارد شده
دقیقاً. حالا همین بحث قیمت گذاری، حالا من یه موقعی مخالف بودم که مثلا دوستان بعضی وقتا میگفتن که چرا همش میگید، مثلا میگفتن قیمت گذاری دستوری، من میگفتم نه، شما باید نباید بگید دستوری، باید بگید نظارتی، بعضی وقتا هم لازمه. ولی الان ما ببینیم انقدر دیگه به قولن این میگن قسم از عباس باور کنیم یا دوم خروس، این دوم خروس انقدر دیگه
زده بیرون،
یعنی افراد تفرید دیگه به حدی هست که دیگه به قولن از اون ور بوم در واقع آقایون افتادن. بنابراین نکته همینه، یعنی انقدر قرائن زیاد هست که اصلا در واقع دوستان، حالا نمیدونم، حالا آقای دکتر فلاحی اشاره قشنگی رو داشتن که فرمودن اگر شما به بازار بورس اهمیت ندید، یا آقای کدیور هم اشاره فرمودن ضرر کننده اصلیش خود دولت از جهت تامین مالی و از جهت اینکه آسیبی که به نظام بانکی ما میرسه، آسیبی که واسه تامین مالی و از اون ور به صورت یک دور باطل و یک دور خیلی بد، مشکلات خیلی بزرگتری رو برای دولت ایجاد میکنه که مثلا یکیش اینه که اصلا تورم رو در یک سری بازارها نمیتونه کنترل کنه. چون دیگه اصلا راهکار نداره. حالا من این بحثش خیلی طولانی، یعنی اصلا واقعا نمیگنجه در این مبحث. من میخوام بگم نه، اینجوری نیست که در واقع اراده ای نیست. یعنی اگه اراده باشه، در من دوستانی میشناسم، بالاخره ما دوستای خودمون در وزارت اقتصاد هستن، در جاهای دیگه هستن که در دولت‌های قبلی بودن، الان هم هستن، ولی خب اولویت نیست. میدونی چی میگم؟ حالا دوستان، حالا دولت، حالا به قولن اومده، مثلا من خودم استنباط خودم این هست که در واقع حالا ما در سالهای گذشته می‌دیدیم که سهامدارا مثلا بعضن حالا اتفاقایی میافتاد در بازار سهم، میمونن جلو سازمان بورس، یه سری مشکلاتی رو برای مدیران سازمان بورس ایجاد میکردن و یه سری حالا ناامنی‌ها اینا ایجاد میشد. شاید مثلا اونها رو دیدن میگن آقا ما عطاش رو به لقاش بخشیدیم، یعنی ما اصلا ریسک هایی که این بازار داره، مثلا من اگه مثلا میگه من دولت اگه بیام شاخص رو از 2 میلیون ببرم مثلا به 4 میلیون، قطعا این افزایش کاهشی هم خواهد داشت. تو کاهشش من نمیتونم مثلا مدیریت کنم، یا خودشو در جایگاه نمیبینه که بتونه این ریسک رو کنترل کنه. از اول میگه آقا همون عدد ثابت 2 میلیون رو فعلا بیا
با یک رشد بسیار
با یه رشد خیلی محدود که ریسکش برای من خیلی کم باشه. حالا ما قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی، حالا خبرنگارا تماس میگرفتن، تحلیلی که حالا ارائه میدادم، میگفتم که احتمالاً دولت بعد از انتخابات مجلس این ریسکش رو در واقع افزایش خواهد داد و اجازه خواهد داد شاخص روش کنه، ولی ما دیدیم بعد از اون اتفاق نیفته. یعنی میخوام بگم این مشخصه که یک تصمیم حالا از بالاست، یعنی حالا باید اصلاح بشه به نظر من. حالا شاید در این دولت هم شاید واقعا ما هم هرچی با قولن صحبت کنیم به نتیجه هم نرسه، ولی در خود بازار سرمایه، فعالان بازار، همه داریم صحبت میکنیم یک روال غیر منطقیه. چرا؟ یعنی سلیقه ما نیست، یعنی سازوکارهایی که در بازارهای اقتصادی وجود داره، در محیط اقتصادی کشورها وجود داره، بازار سرمایه رو جوری چیدمانش گذاشته که اگه شما بی‌توجهی کنید بازار سرمایه، آسیبش به جای جای اقتصاد در میان مدت و بلند مدت خواهد رسید. یعنی حالا شاید دوستان یا نمیدونن این مسائل رو، یا نمیدونم واقعا.
حتی شما فرمودید به هر حال توانا هستن، شاید دوباره تکرارش خوب نباشه که اولویت نیست. حدود 8-9 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. من با شما آقای دکتر کدیور جمع‌بندیتون رو داشته باشم، حدود 2-3 دقیقه در خدمت شما باشیم. اگر راهکار هم ارائه بدهید که فبها حالا هر راهکاری مخاطب ما بهره برداریش رو بکنه.
عرض کنم که ببینید، به نظر من تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم هست، در وهله اول نیازمند این هست که همه تصمیم سازان و مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور به تحقق این شعار باور داشته باشن.
بله.
منظور من صرفا فقط دولت نیست و در واقع کابینه دولت و بدنه دولت، منظور من حتی مجلس هم هست،
کل حاکمیت.
دقیقاً. ببینید، مجلس به عنوان قوه مقننه و قوه‌ای که در واقع قانونگذاری میکنه در سطح کشور
و ناظره
و نظارت میکنه بر به نحوه اجرای قانون. و بعد یکی از نقش‌های مهمی که مجلس داره بحث تصویب بودجه های سنواتی هست. وقتی که مجلس بودجه سنواتی رو با کسری در واقع تصویب میکنه، وقتی که مجلس به عنوان